مقن من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. خداوند إن شاء الله به ما توفیق عنایت کند که در سبیل خیر و مسیر خیر تا پایان عمر حرکت کنیم، صلوات ختم کنیم. بحثی که دیشب عنوان شد بحث تفاضل ملائکه بود و ادله طرفین رو ذکر کردیم. بعضی معتقدند به این که ملائکه افضل از انسان است، اونها دلیل‌هایی داشتند که دیشب به عرض رسوندیم، و بعضی بر این باورند که انسان بر ملائکه افضل است، اونها هم ادله‌ای داشتند که در شب گذشته اون ادله رو بیان کردیم. طبعا انسان وقتی این دو قسم دلیل رو برابر خودش میبیند در فکر و اندیشه فرو میرود که کدام یک از این دو طرف درست میگویند. آیا واقعا ملائکه افضل از انسان است با اون دلیل ها، و یا انسان برتر بر ملائکه است با دلیل هایی که ذکر کردن؟ امشب ما تفصیلی رو بیان می کنیم که شاید اون تفصیل جامع باشد و بتوانیم ادله طرفین رو با این تفصیل جمع کنیم. اما برای تحقیق در مسئله یک حدیثی رو من از امیرالمومنین سلام الله علیه در آغاز می خوانم. حدیث بسیار زیادی زیبایی است و این حدیث معمولا در جوامع روای ما آمده است. این حدیث جواب و پاسخ مسئله تفاضل ملائکه و انسان رو با کمک این حدیث خواهیم داد. و اما اون حدیث چیست؟ صلواتی رو مرحمت کنید. از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که خداوند متعال در میان جانداران و موجودات زیروح سه قسم موجود داره: حیوان، انسان، ملائکه. بهائم، انسانها و ملائکه. البته جان هم یعنی اجنه، اونها هم در این تقسیم داخل در قسم انسان هستن و چون اونها هم مکلفن. حالا در خلال بحث ها خواهیم گفت و آیاتش رو هم از قرآن مجید خواهیم خوند. در این سه قسم موجودات جاندار و مدرک و حساس، خدای متعال دو مطلب رو و دو چیز رو در اینها به کار برده است، یکی عقل است و دیگری شهوت است. گاهی عقل مقهور شهوت می شود و گاهی شهوت مقهور عقل می شود. این دو به اصطلاح موجود در تضاد هستند و اگر کسی بگوید که خدای متعال چرا این دو موجود رو در تضاد یکدیگر قرار داده، اونم باز فلسفه‌ای و حکمتی دارد. اگر رسیدیم امشب عرض میکنم، اگر نرسیدیم ممکنه در شبهای آینده مطرح بکنیم. یک قسم از موجودات بهائم هستند، حیوانات هستند که خدای متعال خلق فیها الشهوه، در اینها خدای متعال امیرالمؤمنین میفرماید شهوت رو قرار داد و به اینها عقل نداد. این یک قسم موجود. در یک خطبه ای از خطبه های نهج البلاغه است امیرالمؤمنین میفرماید ان السباء همها بطونها و العدوان على غیرها. این فیلم درنده ها رو تماشا کردید؟ درنده وقتی گرسنه می شود به فکر این است که شکمش رو سیر کنه، می دود دنبال یک حیوان، حالا آهوس، غزال، گوزن، هرچه هست، بز کوهیه، او سید میکنه و به فکر این نیست که این بچه است، تازه زاییده شده، بزرگتر رو سید کنه. هرچی به دستش رسید و هر حیوانی نتوانست خوب بدود، او میگه من باید شکمم سیر بشه. ان السبا همها بطونها، هم سبا این است که شکمش رو سیر کنه. البته خب این حیوانم باید شکمش سیر بشه، نمیشه گفت. حالا عرض می شود که چرا این کار رو میکنه؟ شاید ما وقتی نگاه بکنیم از دید ترحم و از زاویه ترحم به مسئله نگاه بکنیم، خود بشر بیشتر این حیوانات رو قربانی میکنه، از گوشت اونها استفاده میکنه. در حیات الحیوان دمیری در بحث ذئب، کلمه ذئب، ذئب یعنی گرگ، اونجا مطرح کرده است یه وقتی یک کسی در عصر رسول خدا در بیابونهای اطراف در حجاز شبانی بود، راعی غنمی بود، گوسفندچرانی بود، گوسفند میچران، روز بود، یه مرتبه دید یه گرگی به گله گوسفندش حمله کرد و یورش بود. خودش آماده بود تا آمد گوسفندانو بگیره، رفت طرف گرگ و گرگ رو عقب زد. بار دوم آمد حمله بکند، بار دوم هم عقب زد. بار سوم آمد حمله کند، بار سوم آمد حمله کند، بازم عقب زد. این حیوان رفت یک کناری نشست، عرض می شود که یه مرتبه شروع کرد حرف زدن، گفت چرا رزق منو جلوش رو می گیری؟ من گرسنه‌ام، باید شکمم سیر بشه و رزق منم این است که یکی از گوسفندهای تو رو بگیرم. چطور اگر من بگیرم ظلمه، اما شما سرشو می برید و ازش استفاده می کنید، ظلم نیست مثلا؟
خیلی تعجب کرد.
او گرگ حرف بزند چیز عجیبیست. گفت تو عجب گرگ مثلا چشم دریده ای هستی، هرچی من تو رو میزنم تو نمیری. گفت نه، این پیغمبری که محشور شده، مبعوث شده در این حجاز، آمده مردم رو اصلاح کند، مردم به سخن او گوش نمی کنن، اما من آمدم رزقم رو ببرم و شکمم رو سیر بکنم، من متجاوز هستم. عجب، این چه می گوید؟ حیوانی تکلم کند و انسانی هم با او صحبت بکند. ایشون حرکت کرد. الان ما به بالی در خیلی از مصادر اهل سنت هست، دمیری در حیات الحیوان در کلمه ذئب نقل کرده این شخص آمد خدمت پیغمبر، ظاهرا در مدینه هم آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، کافر بود، آمد گفت من یه همچین ماجرایی رو دیدم، پیغمبر خدا تصدیقش کرد و بعد این شخص اسلام آورد و نام این شخص رو بعدها دیگه به عنوان لقب روش موند، مکلم و ذئب، کسی که با گرگ صحبت کرده. خب حیوان همه شکمش هست، خیلی از حیوانات رو شما ملاحظه میکنید همون صبح هنگام اول سفیده بلند میشن، دنبال قوتشون هستن و دنبال روزیشون هستن و خدای متعال در اونها شهوت رو قرار داده. اینها عقل ندارن، چون نیروی عقل در اونها قرار داده نشده به طور طبیعی، خدای متعال قلم تکلیف بر اونها ننهاده، اونها مکلف نیستن، چون هر کجا که عقل است تکلیف است. بله، قرآن می‌فرماید که والطیر صافات یسبحن، یا و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. موجودات تسبیح خدا رو میکنن، این شکی درش نیست، اما مکلف نیستن چون عقل ندارن. ان السبا همها بطونها، سبا تمام همش شکم اوست. این یک دسته از موجودات. دسته دوم موجودات، موجوداتی هستند نقطه مقابل حیوانات، خدای متعال در اونها فقط عقل رو قرار داده، بلا شهوتن، در اونها شهوت نیست، عقل است ولا غیر، و اون ملائکة الرحمن هستند. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید خدای متعال در ملائکه شهوت قرار نداده است، فقط عقل در اونها قرار داده، شهوت ندارن، لذا اونها زاد و ولد نمی کنن. ملائکه زاد و ولد ندارن، اولاد ندارن. درسته از بعضی از آیات استفاده می شود که کفار می گفتن که خدای متعال ملائکه انسا رو برای خودش قرار داده. نه، اصلا ملائکه زن و مرد ندارن، خصوصا رو مبنای فلاسفه، که فلاسفه ملائکه رو موجوداتی الوی و مجرد میدانند، اونها عقل محضن. لذا در گذشته اگر نظر آیون باشه، ما بحث عصمت ملائکه رو داشتیم که ملائکه گناه نمی کنن، چون منشأ گناهان شهوت است، یا شهوت جنسی است، یا شهوت مال است، یا شهوت مقام است، یا شهوت کبر و فخر است. این هاست که انسان رو وادار به گناه میکنه. گفتن در ملائکه زمینه گناه وجود ندارد، چون اونها درشون شهوت قرار داده نشده، اونها فقط عقل محضن، چون چنینن هرگز گناه نمیکنن. ما بحث عصمت ملائکه رو در گذشته داشتیم. این دو مخلوق و با دو تا خصوصیت، شهوت بلا عقلن، عقل بلا شهوته، و خلق خلقا آخر رکب فیه العقل و الشهوه، خدای متعال خلق سومی دارد که در اون مخلوق سوم و آفریده شده سوم هم عقل قرار داده است و هم شهوت، و اون انسانه. انسان یک بعدش بعد الهی است، بعد ملکی است، بعد عقلانی انسان است. یک بعد انسان بعد بهیمی است و حیوانی است، اون بعد و قسمت شهوانی انسان. حدیث هنوز تمام نشده. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید اگر کسی عقل خود رو مقهور شهوت کرد و بنده شهوت کرد و در انسان حاکمیت هوا شد و حاکمیت شهوت شد، این انسان نه تنها به ملک نمی رسد، از حیوانم پستر است. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم، در آیه دیگر اول قرآن مجید، این انسانهایی که همه چیزشون نفسشون هست، اهل تفکر نیستن، اهل تعقل نیستن، چشم دارن اما نمی بینن، گوش دارن حقایق رو نمی شنون. خدای متعال قدرت تفکر و اندیشه به اونها داده است اما اهل تفکر و اندیشه نیستن. قرآن می فرماید اینا حیوانن، بلکه از حیوان بدترن. اینا یک دسته. اما انسان هایی هم هستند که اینها قدرت عقل رو حاکم کردن، عقل رو حاکم کردن، نفس و شهوت اسیر شده و مهار شده به دست عقل. اساسا کلمه عقل رو من شاید سالهای گذشته توضیح داده بودم، واژه عقل رو. ممکنه بعضی از برادرها و خواهرها نبودن تو جلسه و یادشون نباشه اون توضیح سالهای گذشته ما، من توضیح عرض میکنم. کلمه عقل از عقال گرفته شده. عقال در اصل معنای لغوی عقال، الان این چیزی که برادران عرب زبان روی سر میگذارن بهش عقال گفته میشه، اما عقال همون چیزیست که حالا همین رو معنا کنیم. عقال همون چیزیست که این قطره روی سر رو نگه می‌دارد و نمی‌گذارد این قطره رو باد بیندازد. عقل رو هم عقل می‌گویند، چون عقل هواها و شهوتها رو عقال می‌کند، حبس می‌کند و نمی‌گذاره در اون جایی که عقل میگوید نباید بگویی، نباید ببینی، نباید این سخن رو بشنوی، این راه رو نباید بروی، این کار رو نباید بکنی، عقل عقال میکند. اگر عقل در انسان حاکم شد، اون وقت این انسان افضل از ملائکه می شود. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید اون بشر اولی که عقل چیره شد و نفس غالب شد، به تعبیر قرآن بدتر از بهائم است. و اما این بشر دومی که عقل او غالب شد و نفس او مقهور عقل شد، ببینیم من بعضی از آیات قرآن رو بخوانم ببینید از این آیات میتونیم این معنا رو استفاده کنیم یا نه. صلواتی بر محمد بفرمایید. قرآن مجید میفرماید در سوره مبارکه نور، اونجا میفرماید رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این آیه مبارکه نزدیک آیه نوره. اگر آیون خواستن، من الان رقم آیه در ذهنم نیست. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. مردانی هستند که این مردان هیچ شهوتی اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. لا تلهیهم، مشغولشون نمی کند تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینها رو هیچ عرض می فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اول آیه اینه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این بیوتی که اذن الله ان ترفع، این بیوت چه بیوتی است که اذن الله ان ترفع؟ من یه جریان تاریخی رو عرض میکنم، ببینید اگر این بیت شد، این بیت دیگه بیتی است که اذن الله ان ترفع، اون وقت از ملائکه و از اعظم ملائکه هم این گونه انسان ها بالاتر خواهند بود. صلواتی مرحمت کنید. در عصر حضرت باقر علیه السلام، علمای اهل سنت مثل محمد ابن سعد صاحب طبقات و مثل ابن اسیر جزری صاحب تاریخ و مثل ذهبی صاحب سیر و اعلام النبلا، اینا از بزرگان اهل سنتن، وقتی به ترجمه حضرت باقر علیه السلام میرسن، خیلی حضرت باقر رو از نظر علم با عظمت یاد میکنن، هم از در بعد علم و هم در بعد عبادت و تقوا. ترجمه حضرت باقر علیه السلام رو محمد ابن سعد صاحب طبقات در جلد پنجم آورده، من تازگی دیدم ترجمه حضرت رو. در عصر حضرت باقر یکی از علمای بزرگ اهل سنت که شد رحال می شد و مردم راه می افتادن از شهرها و دیار دور برای دیدن او می آمدن، قتاده بصری است. این قتاده بصری که یکی از علمای عصر حضرت باقر هست، امام باقر هم نمیشناسه، ساکن بصره است، مفسر است، عالم است، یه وقت مطلع شد در مدینه از فرزندان رسول خدا یک کسی هست که این شخص علمی دارد و دانشی دارد و پیروانی دارد. گفت خب من برم ببینم این شخص کیه و دانشش چیه. یه چند تا مسئله با خودش از مسائل مشکل فقه طرح کرد و از بصره حرکت کرد، آمد مدینه، رفت در خانه حضرت باقر علیه السلام. به ایشون گفته شد که حضرت در مسجد رسول الله اونجا جلسه درسی دارن و حضرت باقر کرسی درسی داشت، در ساریه ای داشت در مسجد النبی، که صاحب جامع الروات نقل می کند ابان ابن تغلب وقتی از کوفه می آمد، ابان ابن تغلب یکی از شاگردای حضرت باقره، وقتی از کوفه می آمد مدینه، ابان مرد دانشمندی بود، این کرسی درس رو امام باقر علیه السلام به ابان ابن تغلب واگذار می کرد که او بنشیند و درس بگوید و می فرمود یا ابان اجلس فی المسجد و افتل الناس انی احب ان یرا فی اصحابی مثلک. ابان تو بنشین تو مسجد، نمی فرماد حدیث کن برای مردم، می فرماد افتل الناس. معلوم میشه ابان صاحب فتوا بوده، صاحب نظر بوده. من دوست دارم در میان اصحابم همانند تو انسان رو ببینم. از این جریان استفاده میشه. امام باقر سلام الله علیه ساریه ای داشتن، کرسی داشتن در مسجد النبی، اونجا می نشستن و درس می گفتن. و این در ایامی بود که کم کم قدرت مروانی ها رو به ضعف می رفت، دیگه اون قدرت رو نداشتن، لذا میدون یه مقدار باز شده بود برای صادقین علیهم السلام، یعنی حضرت باقر و امام صادق توانستن شاگردایی رو تربیت کنن. قتاده آمد مسجد، دید یه جایی درسه، یه آقایی هم مشغول درسه، نشست. وقتی شاگردان حضرت رفتن، آمد جلو، جلوی حضرت که قرار گرفت، او در ذهنش یه تصویری از امام باقر داشت. تصورش این بود که امام باقر یه آدم معمولیه، یه آدمیست عرض می شود در مدینه مثل همه مردم. اما وقتی زانو زد در برابر حضرت باقر علیه السلام، خودشو گم کرد، دست پاچه شد. دانستنی ها و مسائلی که آماده کرده بود خدمت امام باقر علیه السلام طرح بکنه، اونا یادش رفت در این حد. حضرت وقتی نشست فرمود من انت، کی هستی تو؟ عرض کرد آقا جون انا قتاده. فرمودن انت فقیه و اهل البصره، شما فقیه اهل بصره هستی؟ گفت آقا اینطور میگوین. فرمودن که سمعت و انک تفسر القرآن، به من گفته شده و من شنیدم که تو قرآن رو تفسیر میکنی، همینطوره؟ عرض کرد بله آقا. فرمود من یه آیه رو میخوانم، برای من تفسیر کن ببینم تفسیر این آیه چیه. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها اياما و ليالي آمنين. آیه در سوره سبأ اگر خواستید ببینید، مضمون ظاهری آیه این است: جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره. این قریه‌ای که بارکنا یعنی مکه، و قدرنا فیها السیر سیروا فیها ایاما و لیالی آمنین. گو آقا روشن مکه است. فرمود خدای متعال که خلاف واقع نمیگوید و من اصدق من الله حدیثا. گو بله آقا. فرمود خدای متعال میفرماد که سیروا فیها ایاما و لیالی آمنین، شب و روز در مسیر راه مکه سیر کنید و در امن و امنیت خواهید بود. درسته این؟ گفت بله آقا. فرمود پس این مردم قوافلی که، قافله هایی که، مردمی که از گوشه و کنار دنیا لک، ابان تو بنشین تو مسجد، نمی فرماد حدیث کن برای مردم، می فرماد افتل الناس. معلوم میشه ابان صاحب فتوا بوده، صاحب نظر بوده. من دوست دارم در میان اصحابم همانند تو انسان رو ببینم. از این جریان استفاده میشه. امام باقر سلام الله علیه ساریه ای داشتن، کرسی داشتن در مسجد النبی، اونجا می نشستن و درس می گفتن. و این در ایامی بود که کم کم قدرت مروانی ها رو به ضعف می رفت، دیگه اون قدرت رو نداشتن، لذا میدون یه مقدار باز شده بود برای صادقین علیهم السلام، یعنی حضرت باقر و امام صادق توانستن شاگردایی رو تربیت کنن. قتاده آمد مسجد، دید یه جایی درسه، یه آقایی هم مشغول درسه، نشست. وقتی شاگردان حضرت رفتن، آمد جلو، جلوی حضرت که قرار گرفت، او در ذهنش یه تصویری از امام باقر داشت، تصورش این بود که امام باقر یه آدم معمولیه، یه آدمی است عرض می شود در مدینه مثل همه مردم. اما وقتی زانو زد در برابر حضرت باقر علیه السلام، خودشو گم کرد، دست پاچه شد. دانستنی ها و مسائلی که آماده کرده بود خدمت امام باقر علیه السلام طرح بکنه، اونا یادش رفت. در این حد حضرت وقتی نشست فرمود من انت، کی هستی تو؟ عرض کرد آقا جون انا قتاده. فرمودن انت فقیه و اهل البصره، شما فقیه اهل بصره هستی؟ گفت آقا اینطور میگوین. فرمودن که سمعتو انک تفسر القرآن، به من گفته شده و من شنیدم که تو قرآن رو تفسیر میکنی، همینطوره؟ عرض کرد بله آقا. فرمود من یه آیه رو میخوانم، برای من تفسیر کن ببینم تفسیر این آیه چیه. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها اياما و ليالي آمنين. آیه در سوره سبأ اگر خواستید ببینید، مضمون ظاهری آیه این است جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره. این قریه‌ای که بارکنا یعنی مکه، و قدرنا فیها السیر سیروا فیها ایاما و لیالی آمنین، گو آقا روشن مکه است. فرمود خدای متعال که خلاف واقع نمیگوید و من اصدق من الله حدیثا، گو بله آقا. فرمود خدای متعال میفرماد که سیروا فیها ایاما و لیالی آمنین، شب و روز در مسیر راه مکه سیر کنید و در امن و امنیت خواهید بود. درسته این؟ گفت بله آقا. فرمود پس این مردم قوافلی که قافله هایی که مردمی که از گوشه و کنار دنیا آماده می شوند در موسم حج و به حج میان، تو راه در اثر تشنگی گرسنگی میمیرن، اموالشون رو دزدان میبرن، غارتشون میکنن، میکشندشون، این چی میشه؟ مگر قرآن نمیفرماد سیروا فیها ایاما و لیالی آمنین؟ سرشو انداخت زیر، نتونست جواب بده. فرمودن که تو مفسر قرآنی، پس چرا جواب نمیدی آیه رو؟ گفت آقا لقد جلست مجلس الفقها و قدام ابن عباس، من فقیه زیاد دیدم و دانشمندانی همانند ابن عباس رو مشاهده کردم و در برابر اونها زانو زدم و از علم اونها بهره گرفتم، اما نمیدانم چرا هنگامی که برابر شما نشستم همه چیز گویا از دستم رفت و معلومات من هم گویا از ذهنم ناپدید شد. اینجا که نشستم یک دگرگونی و تحولی در خودم احساس میکنم به وجود آمد. فرمودن اتدری این جلست، میدانی کجا نشسته ای؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، والله ما هذه البیوت ببیت حجر و طین. این جایی که نشستی بیتی است که اذن الله ان ترفع، اما این خانه ای که خدای متعال در قرآن بیان کرده خانه سنگ و گل نیست، این خانه عصمت و خانه اهل بیت نبوت است. تو در چنین جایی زانو زده ای؟ گو آقا آیه رو معنا کنید برام. فرمودن آیه معناش همین بیت رسالت است. کسی که به بیت رسالت رو کند و در این مسیر سیر کند، این سیر سیر ظاهری نیست، این سیر سیر معنوی است. کسی که پیوند با اهل بیت پیغمبر بست امنیت پیدا میکنه، بیمه میشود، گمراه نمیشود. این سیروفی ها ایامن و لیالی آمنین نه سیر روی زمین است، سیر در مسیر ولایت است. کسی که در مسیر ولایت سیر کرد تضمین شده است، او هیچ وقت ضرر نمی کند و گمراه نمی شود. خب گفت آقا من یکی دوتا مسئله هم یادداشت کرده بودم سوال کنم، فراموشم شد. فرمود هم مسائل تو من میگویم که از دل تو خبر بدهم بدانی این بیت چه بیتیست، و هم جواب اون مسائل تو خواهم گفت. مسائلم امام بیان کردن و جواب گفتن. حالا این بیتی که قرآن بیان میکنه این اعظم از ملائکه است. بیتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. عرایزم رو جمع کنم، پس نمیتوان گفت به طور کلی انسان از ملک برتر است یا به طور کلی ملک افضل از انسان است. نباید تفصیل داد بر اساس این فرمایش امیرالمؤمنین. اگر انسان خوی حیوانی گرفت و حیوان صفت شد، به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بعضی از افراد رو انسان نگاه میکند سیما سیمای انسان است، صورت صورت انسان است، اما گرگی است و درنده است و بدتر از درنده است در لباس انسان و در چهره انسان. این انسان که از ملائکه بدتر نیست و بالاتر نیست، برتر نیست. قرآن میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان به اسفل و سافلین میرسد و از حیوان پستر میشود، چون نعمت و سرمایه عقل به او داده شده. این سرمایه عقل رو کنار گذاشته، حیوان اگر درندگی میکند خوی اوست و غریزه اوست، اما انسان گاهی درنده تر از حیوان میشود. و به قول شاعر کور در چاه فتد معذور است، عذرش این است که چشمش کور است. اگر حیوان درندگی میکنه اون عذر دارد، عذرش این است که عقل نداره. اما اگر انسان درندگی کرد و تجاوز کرد عذری ندارد. کور در چاه فتد معذور است، عذرش این است که چشمش کور است. بینا اگر در چاه سقوط کرد بهش میگن چرا چشمتو باز نکردی و چرا جلوی پاتو نگاه نکردی. اگر انسان خوی حیوانی گرفت از حیوان پستر است، و تعبیر قرآن مجید این است اولئک کالانعام بل هم اضل. اما اگر انسان تحت حاکمیت عقل درآمد میرسد به جایی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند که مقام آدمیت چه مقامی است، انسان میتونه به اونجا برسد. این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه دو تا قول رو جمع میکنه، هم اون ادله کسانی که میگن انسان برتر بر ملائکه است با این فرمایش قابل تطبیقه، هم کسانی که میگن ملائکه برتر از انسان است. اونم درسته بر انسانهایی که این گونه هستن قطعا ملائکه افضلن بر این گونه انسانها. و اما اجانین، شما سوره مبارکه جن رو ملاحظه بفرمایید، اونها هم در ردیف انسانن، چون اونها هم مکلفن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. از سوره مبارکه جن استفاده میشه. اجانین هم دو دسته هستن، مؤمن دارن کافر دارن. مؤمنون اونها در کنار ملائکه ممکن است قرار بگیرن، کما اینکه شیطان از جن بود در کنار ملائکه قرار گرفته بود و سالها با ملائکه بود، اما وقتی کفران کرد و تکبر کرد به او گفته شد فخرج فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. او رو راند خدای متعال از حریم خودش. این مسئله راجع به تفاضل انسان و ملائکه، بحث های دیگری راجع به ملائکه است که انشاءالله فردا شب مطرح خواهیم کرد. امشب شب چهارشنبه است و روز چهارشنبه متعلق به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه است. ما هم به هر حال یک شب رو باید به نام این امام بزرگوار عرض ادب کنیم، دلها رو از اینجا متوجه کاظمه اینو اون قبر مطهری که به قول شافعی میگوید قبر موسی بن جعفر التریاق المجرب، یه عرض سلامی داشته باشیم به این آقای مظلومی که سالها در اسارت بود و لازال ینقل من سجن الى سجن و بالمعال حضرت رو در زندان مسموم کردن. به یارب یارب شب زنده داران به امید دل امیدواران به آنهایی که در کشتی نشستن چو کشتیشون شکست دل بر تو بستن به آه و ناله طفلان معصوم خلاصم کن خدا از کنج زندان یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و طین خلصنی و نجنی من سجن هارون. نمیدانم زندان چه زندانی بوده است، در این مفاتیح زیارت نامه ایست، آیون ملاحظه کنید صلواتی است بر موسی بن جعفر. من یکی دو تا فقرشو میخوانم، از این فقرات معلوم زندان چه زندانی بوده. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ز ساق المرذوز به حلق القیود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. سلام بر آن آقایی که میان زندانهای تاریک قعر سجون، معلوم میشه زندان زیر زمینی بوده، و ظلم المطامیر زنجیرها بدن آقا رو ساییده بود، ز ساق المرزوز به حلق القیود. اما در زندان باز شد، مردم منتظر بودن آقا خلاص از زندان می شود، یه وقت ببینن کل عرش حمل فوق اربع حامل نور الاله رآه زل ابصاری، بدن تکن میخورد. به قول این شاعر میگوید در بغداد موسی بن جعفر گریه کن نداشت، بچه‌اش مدینه بودن، اما دانه های زنجیر که تکان میخورد برا قربت موسی بن جعفر گریه میکرد، تنوه فی قربته علیه خشخشت الحدید فی رجلیه، برابر حرم مطهر آیونی که مشرف شدن میدانن سوق و ریاهینه، یه جاییست تو این بازار تابوت آقا رو زمین گذاشته، شیعان بغداد جمع شدن گل نسار گرده، آجون اگر غریب بودی اما بدن تو محترمانه برداشته، اما تالله لا انسى الحسین وشل وهو تحت السنابك بالعراء موزعوه، اما بدن جدد حسین پامال سم اصفهان اصفا على تلك الدماء تراق في ایدی امیت عن وطن و تضیعون. اسمک العظیم الاعظم یا الله. خدایا به حق باب الحوائج موسی بن جعفر حوائج شرعیه همه رو برآور، به حق این آقای بزرگوار مرزا منظورین رو لباس عافیت بپوشان، به حق این زندانی بیگناه زندانیان بیگناه رو در زندانها وسیله استخلاصشون رو فراهم بفرمان.